الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. فأستراجع بوضوء ويا غسل ويا تيمم در مکان مغصوب بود. مرحوم آقای خویی تفصیل دادند بین غسل و مسح، فرمودند ترکیب مسح با غسل ترکیب اتحادی است برخلاف غسل، ولذا تیمم در مکان مغصوب باطل است، اما غسل صحیح است. وضوء هم دو بخش دارد، بخش مسحش در فضای مغصوب و مکان مغصوب باطل است، بخش غسلش صحیح است. در فقه فرمودند که فرقی بین غسل و مسح نیست، ترکیب مسح هم ترکیب انضمامی است. چرا؟ برای اینکه مسح چیزی نیست جز مسح‌های متوالی. مسح مسون متوالن و متکررن. مس که مصداق غصب نیست، غصب حرکت این مکلف و یا اعضاء بدن اوست در فضای مغصوب، مسح حرکت نیست. چند مس را کنار هم که بگذارید می شود مسح. فرموده است ایشان بله، اگر مندوه نباشد، مکان مباح نباشد، به نظر ما چه غسل و چه مسح، هر کدام از اینها باشد باطل خواهد بود. چرا؟ برای این که در فرض مندوه امر داریم به غسل، امر داریم به مسح. مکلف به سوء اختیارش تطبیق می کند این واجب را بر غسل یا مسح در مکان مغصوب، اما اگر مندوه نباشد ما باید با امر ترتبی این غسل و یا این مسح را تصحیح کنیم. امر ترتبی در اینجا معقول نیست. چرا؟ برای این که شارع باید بگوید اذا غصبت فغسل، اذا غصبت فمسح. غصب علت تامه غسل. شما اگر آب رو بریزید در فضای مغصوب به سمت جسدتان، این تحریک الماء و اجراء الماء ف فی الفضائل مغصوب مصداق غصب است و اجراء الماء فی الفضائل مغصوب الى ان یصل الى جسدک. این مصداق غصب است و حرام است. شارع اگر بگوید الا تقدیر تحقق این مطلب اذا تحقق اجراء الماء الى ان یصل الى جسدک فاغسل جسدک، این طلب الحاصل می شود. معلومه اگر ما اجراء بکنیم آب را در فضای مغصوب تا اون لحظه ای که به جسد ما می رسد کل آن مصداق غصب است و اگر این غصب محقق بشه تحقق غسل قهریه. میشه امر به معلول الا تقدیر حصول علته تامه، این محاله، چون الا تقدیر تحقق علت تامه حصول معلول قهریست، معنا ندارد امر به آن بشود. الا تقدیر حصول علت تامه امر به معلول طلب الحاصله. و همینطور در مسح که معلول حرکت ید است در این فضای مغصوب، این حرکت ید در فضای مغصوب مصداق غصبه. و این حرکت اگر محقق بشه، این حرکتی که علت تامه مسح است، خب معلولش قهریز که محقق میشه، میشه طلب الحاصل. ولذا اگر کسی فقط جایی که میتواند غسل کند منحصر است به یک حمام مغصوب، جای دیگر نمیتواند غسل بکند، غسلش در اون حمام مغصوب باطل است. این فرمایش های خویی در فقه. به نظر ما این فرمایش های خویی در فقه ایراد داره، برای اینکه اون بخش از فرمایش ایشان که مسح هو المس، این خلاف وجدان لغوی هست. مسح امرار الماسح هست علی الممسوح. مسح تماس است، اما مسح کشیدن است. دست کشیدن در ذاتش حرکت اشراب شده. نفرمایید که آقا یک انگشتش رو در مسح سر به مقدار واجب اینه دیگه، یک انگشتش را یک سانت دو سانت روی سرش می کشد. عرف این رو تصرف در ملک غیر نمی بینه، مثل این که در حال حرف زدن در فضای غصبی انسان لبهاش تکون میخوره. عرف اینو مصداق غصب نمیبینه. خب این درست نیست، برای اینکه حالا در مسح سر شما این رو بر فرض بفرمایید و ما قبول کنیم، مسح پاک علال کعبه این است و تسامح عرفی هم اعتبار نداره. ما دقت عرفی رو باید معیار قرار بدیم، عرفی که در احتجاج هست، نه عرفی که در تسامحات روزمره زندگی است. ولذا اگر یک کسی 10 روز در یک جا بماند، 2 دقیقه آخرش رو زودتر از اون مکان مغادرت بکنه. عرف مسامحه میکنه، میگه 10 روز اینجا بود اما در مقام احتجاج. گفتن هر کس 10 روز در یک جا بماند 1,000,000 تومان جایزه دارد. به این آقا جایزه نمیدن و دادگاه هم به نفع اون کسی حکم میکنه که جایزه رو نمیده. میگن خب شما 10 روز نموندی، 2 دقیقش کم بود. آقا 2 دقیقه چیه؟ چه ارزشی داره؟ برای قانون ارزش داره. یا آب کر، نیم استکان از آن بردارید، نیم استکان کمتر بشه از آب کر، میشه آب قلیل. تسامح عرف ارزشی ندارد. پس مسح متحد است با غصب، ولذا حق با آقای خویی است در اصول. اما اون بخش از کلام ایشان در فقه که فرمود امر ترتبی مشکله در موارد عدم مندوحه، خب این اشکال قویی هست. ولیکن به نظر ما قابل جوابه. چرا؟ برای اینکه اولا اجراء الماء فی الفضاء المغصوب علت تامه غسل نیست. شما یک پلاستیک روی صورتتان بکشید، هرچه آب میریزید به سمت صورتتان، صورتتان شسته نمیشه. اجراء الماء الى الوجه الى جهت الوجه جزء علت تام است برای تحقق غسل، جزء دیگرش عدم حاجبه. پس اجراء الماء نحو الجسد علت تامه غسل الجسد نیست. ثانیاً نخه همزمان با اجراء الماء نحو الجسد باید عدم الحاجب و حفظ صورت در همون محاذی آب. شما میتونید در همون آن صورتتون رو بکشید یک طرف دیگر، از محاذات آب دور کنید، غسل محقق نمیشه. اجراء الماء علی البشره یعنی تحریک آب به این سمت. خب باید این سمت هم شما وجهتون رو اولا حاجب نگذارید روش، ثانیا وجهتون رو در این مکان نگه بدارید، جای دیگر نبرید تا غسل الوجه محقق بشه. ثانیا بر فرض اجراء الماء فی المکان المغصوب علت تامه غسل باشه، قبول. چه اشکال دارد امر ترتب توبی بکنند به غسل، اما شرطش خصوص این فرد از غصب که علت تامه غسل است نباشه. جامع الغصب، جامع الغصب شرط امر ترتبی باشه، نه این فرد از غصب که علت تامه غسل است. شارع می‌فرماید اگر شما غصب خواهید کرد این فضای ملک دیگران را، جامع غصب رو محقق خواهید کرد، پس بر شما واجب است شستن صورتتان. جامع غصب که علت تامه غسل الوجه نیست، فردی از غصب که تحریک الماء و اجراء الماء نحو الوجه هست، او علت تامه غسل الوجه، نیازی نیست که شارع او را شرط امر قرار بدهد، جامع غصب را شرط امر قرار میده. مولا میگه برا من چه فرقی میکند این آقا آب را تحریک کند و اجرا کند در این فضا، یا نان را؟ هر دو غصبند، چه نان را از در این فضای مقصوب از این سمت به آن سمت ببرد، چه آب را از این سمت به آن سمت ببرد، هر دو مستاق غصب است. ولیکن فرقش اینه اگر نان را از این سمت ببرد به اون سمت، فقط حرام مرتکب شده، واجبی و غرضی از اغراض مولا تحصیل نشده. پس بگذار به این مکلف بگویم اگر جامع غصب رو ایجاد خواهی کرد، پس بر تو واجب است غسل وجه، یعنی لااقل یک فردی از غصب انتخاب بشود که علت تامه واجبه، که اون واجب ما فوت نشه. بله، ما تقرب به معلول که غسل الوجه هست میجوییم، ما میدانیم تمام افراد غسل حرام است. ما که نمیخواییم این فرد از غسل را عبادت قرار بدیم، ولذا در مسح ما این رو نگفتیم، در غسل که ترکیبش با غسل ترکیب انضمامی است این رو ادعا کردیم. شاهد بر این عرض ما اینه که خود مرحوم آی خویی در هویه الرکوع، در جایی که مندوه نیست، تصویر ترتب کرد. خب گاهی ما یک مکان مباح داریم اما در اونجا نمیتونیم نماز اختیاری بخوانیم، تخت بیمارستان است، این بیمار در روی این تخت باید نماز ایمایی بخواند، اما در نمازخانه زنان که باز میتونه نماز اختیاری بخونه ولی مجاز نیست، از در قانون بیمارستان که مرد وارد نمازخانه بانوان بشه، نمازخانه آقایان رو دارن تعمیر میکنن، فرض کنیم.
خب
هویه الر رکوعش در اون نمازخانه بانوان همین مشکل رو داره دیگه. حالا سجود رو کار نداریم، بحث سجود را که بنابر این که اعتماد علل ارض است ترکیبش با غصب اتحادی، اون رو کار نداریم چون اون بحث جدایی دارد. فعلا بحث هویه است الی رکوع. خود آقای خویی فرموده تصویر می شود ترتب. خب جناب آقای خویی، هویه الی رکوع مصداق غصب است. امر به رکوع علا تقدیر هویه الی رکوع همین اشکال طلب الحاصل رو داره دیگه. اگر هویه الی رکوع کردی پس رکوع کن. خب اگر هویه الی رکوع بکنم، یعنی هویه کامل، چون هویه کامل مصداق غصب است، نه فقط هویه ناقص، هویه کامل هم کل هویه مصداق غصبه. بگه اگر هوی کردی الان رکوع فرکه، این اونجا هم این مشکل بود. دلیل اثباتی خود اطلاق خطاب، خود مرحوم آقای خویی فرمود امکان ترتب کافی است برای اثبات وقوع آن. تمسک به اطلاق دلیل می کنیم، چون امکان ترتب که بود اخذ می کنیم به اطلاق خطاب شرعی و می گوییم در این فرض امر داریم تمسکن به اطلاق الادله. شمولی هست لا تحصر، حرفی نیست. این فرد هم حرام، اما شرط امر ترتبیه به رکوع مثلا هویه الی رکوع نیست، تحقق جامع الغصب است. جامع غصب رو اگر ایجاد خواهی کرد، حالا جامع غصب رو گاهی به شکل هویه الی رکوع ایجاد میکنن، گاهی به شکل آخر. اگر جامع غصب رو ایجاد میکنی فرق کرد. اینجا هم میگه اگر جامع غصب رو ایجاد میکنی فغسل وجهک و یدک. چرا؟ امکان امر به این واجب مشروطن به نحو شرط متأخر که ان کنت تأتی به جامع الغصب فغسل وجهک،
این کار بود شرط اولی هست اون مبهم بذاره
اطلاق رفض القیود. جمع القیود که نیست، میگه اگر جامع غصب رو ایجاد میکنی تو واجب است غسل وجه کنی، نتیجه میشه که فردی از رب غصب رو اختیار خواهد کرد که علت تامه غسل الوجه. ما که نگفتیم غصب بکن، مولا که نگفت غصب بکن، گفت غصب نکن. ولی اگر غصب میکنی دیگه برای مولا فرق نمیکنه، این فرد از غصب مثل فرد دیگر از غصب مفسده مساویه دارد. اگر جامع غصب رو محقق میکنی لااقل غسل وجه کن تا مولا حالش احسن باشه. بابا وجدانن حال مولا در این فرض احسنه. از اون وقتی که این فرد این مکلف بیاد غصبی را محقق کند که معلولش یک عمل لغوی است، بیاد بچرخه در این فضای غصبی، بیاد آب را همینجوری در فضای غصبی به سمت سقف بگیره، اونم غصبه، غصبیست که لا یترتب علیه غرض المولا. مولا میگه اذا کنت تأتیج به جامع الغصب فغسل وجهه سالسن سالسن. امر ترتبی اگر حاصل شد و این آقا امتثال نکرد، بله عقاب میشه به خاطر عصیان این امر ترتبی. سالسن اونی که مأمورون به ماست غسل وجه نیست، وضوع است. غسل وجه یک امر تکوینی است، وضوع یک امر قصدی است. حصه خاصه ای از غسل الوجه هست وضوع. هر غسل وجهی که وضوع نیست. اگر کسی همینطور صورتش را بشورد، این که وضوع نیست. وضوع غسلی است که یأتی بهی به قصد العبادیه، و این غسل وجه به این نحو خاص معلول اجراء الماء فی الفضاء المغصوب نیست. اونی که معلول اجراء الماء فی الفضاء المغصوب است غسل تکوینیه، نه وضو. شارع میگه اذا کنت تجری الماء فی الفضاء المغصوب فتوضأ، نمیگه فاغسل وجهک. وضوع حصه ایست از غسل الوجه. غسل وجه ایست که به قصد وضوع گرفته می شود. وضوع عنوان قصدی است، ولذا مشکلی نداریم. پس آنچه که مرحوم آقای خویی در فقه فرمود قابل مناقشه است، و آنچه در اصول فرمود بعید نیست تمام باشد، ولذا ما معتقدیم که غسل با مسح فرق میکنه. غسل ترکیبش با غصب با تصرف در مال غیر بدون اذن او ترکیب انضمامی است و نه اتحادی. ممکنه شما اینجا به ما اشکال کنید، بفرمایید که آقا غسل ترکیبش با غصب ترکیب اتحادی است. چرا؟ به دو بیان. یک، اغسل ظاهر است در احداث غسل. البته این بحث محل نزاع است. مشهور میگویند اغسل امر به غسل است، ولو غسل بقایی، ولذا میگن داخل خزینه، همون داخل آب نیت غسل بکن، لازم نیست بیای بیرون دو مرتبه به قصد غسل بری داخل خزینه. زیر دوش همون جا که هستی نیت غسل بکن، لازم نیست بیای بیرون دوش بعد دو مرتبه به قصد غسل بری زیر دوش، سر و گردنت که تمام شد دو مرتبه بیای بیرون دوش به قصد غسل جانب ایمن مجددن بری زیر دوش. مشهور میگن همچون چیزی لازم نیست، ولیکن ظاهر ادله همونطور که مرحوم آقای خویی هم فرموده از امر به غسل اینه که احداث باید بشه غسل، مثل امر به سجود ظاهرش احداث سجوده، ولذا اگر کسی در حال سجود شکر بود آیه سجده رو خوندند این باید سر از سجود بردارد، دو مرتبه برود به سجود تا بشه اذا قرأ آیت العظیمت فسجد. خب حالا که اینجور شد، ظاهر امر به غسلم احداث غسله، گفته میشه که احداث غسل به اینه که آب را بریزی به صورت خود، اجراء الماء الالوجه این مقوم غسله، نه صرف تماس آب با وجه، شستن شستن فعلی است که قوامش بر اجراء ما است نحو الوجه، و این قوامش به تحریک آب است در فضا برای شستن وجه. این یک بیان برای اینکه بگیم غسل متقوم است به اجراء ما در فضا تا برسد به وجه. صرف تماس ما با وجه این احداث غسل نیست. خب این تماس نیم ساعت آقا تو استخر تماس داره آب با بدن او، این که مصداق اغسل نیست. مصداق اغسل اون لحظه اوله که شیرجه زد رفت داخل استخر، یا شیر آب رو باز کرد، شیر آب رو باز کرد، دوش آب از دوش ریخت به بدن او، اون لحظه لحظه احداث غسله. و اون معناش اینه که آب دوش باید در فضا حرکت کند بیاید به سمت این آقا تا بشه احداث غسل. و این حرکت آب در این فضا مقوم غسل حدوثی شد، پس این حرکت آب در فضا هم که مصداق غسبه شد، ترکیب اتحادی غسل شد مصداق غسب. بیان دیگه اینه که گفته میشه قوام غسل به جریان ماه. اگر کسی ظرف نجسی رو گذاشت زیر شیر، شیر آب، آب در او قرار گرفت ولی جریان پیدا نکرد، این که غسل نیست، این سبه. یا دستانتون رو آب بریزید ولی این آب بماند در کف دستتان، این سبه. غسل قوامش به جریان ما است، از اون محل مغسول جاری بشود به جای دیگر برود، و الا میشه سب، آب ریختن، شستن نمیشه. به نظر ما هیچ کدوم از این دو وجه دلیل نمیشه که ما بگیم ترکیب غسل و غسب ترکیب اتحادیه. اما امر به احداث، احداث یعنی ایجاد بعد العدم، معنای دیگه ای نداره. مقدمات فعل که در معنای احداث اخذ نمیشه. احداث غسل یعنی احداث تماس آب با بدن بعد از اون لحظه عدم تماس، لحظه قبل تماسی نبود، الان تماس دارد آب با بدن، این میشه احداث غسل. مقدمه این تماس داخل در مفهوم اغسل نیست، احداث یعنی ایجاد و شی بعد عدمه، احداث وصول آب، تماس آب با جسد، این میشه غسل. اما تحریک الماء فی الفضاء المغصوب نحو الجسد، این مقدمه وجود غسله. اما اون بیان دوم، بیان دومم که میگفت جریان الماء معتبره، بر فرض اینو قبول کنیم، اونی که معتبره انفصال الماء هست عن المحل المغسول. انفصال که مصداق غسل نیست، انفصال یعنی عدم تماس، یعنی اول تماس داشت در آن بعد دیگر تماس ندارد، این میشه انفصال. حرکت از لوازم وجود غسله، بله ما قبول داریم، اما ترکیبش با غسل ترکیب اتحادی نیست. علاوه بر این که کی میگه جریان ما معتبره در تحقق غسل؟ شما ظرف آبی را، ظرفی پر از آب، اصلا یک ظرفی پر از آب نجس گذاشتید تو حوض، این ظرف آب پاک شد یا نه؟ اصلا شیر آب رو روی این آب متنجسی که در این ظرف متنجس است باز کردید، یک آن شیر آب رو باز کردید، بنابر کفایت اتصال هم ظرف پاک میشه همون آب. چه انفصالی رخ داد؟ این آب هنوز داخل در این ظرفه. خود فقها ها فتوا میدن، اگر این ظرف شسته نشده پس با چی پاک شده؟ اتصال، مگر از مطهرات ظرف متنجسه؟ ظرف متنجس باید شسته بشه. ظرف چجور پاک شد؟ خب این ظرفی که آب متنجس در اوست، شلنگ آب رو میگیره دروی این آب متنجس، هم آب پاک میشه همون ظرف پاک میشه، چون متصل است اون ظرف به این آب. اتصال یعنی غسل، آب با اتصال یا با امتزاج، آب متنجس یا با اتصال، کما علیه جماعت منهم السید الخوری، یا با امتزاج با آب معتصم پاک میشه. اما ظرف باید شسته بشه، خب این شستنه دیگه، شسته شد دیگه، با اینکه جریانی نداشت آب بر این ظرف، انفصالی نداشت آب از این ظرف، ولیکن عرفاً غسل محقق شده. شما تو دستانتون که فرض کنید متنجس هم بود، میگیرید دستانتون رو زیر شیر آب، بعد میارید این طرف. آیا این دستانتون پاک نشده است؟ هنوز آب در دستاتون است. لم تغسل یدک، قطعا غسلت. ولذا به نظر ما حق با آی خویی است در اصول، فی تفصیلهی بین الغسل والمسح. این بحث هم تمام شد. ما فروعی رو یادداشت کردیم، خودتون مطالعه بکنید. اجمالا به صورت بیان مختصر این فروع چند فرق رو هم به شکل مختصر فردا انشاءالله مطرح میکنیم. پس فردا وارد بحث جدید میشیم به خواست خدا. والحمدلله رب العالمین.